رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان: نشست آینده دوحه بدون موافقت طالبان به نتیجه نخواهد رسید. تأکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر گسترش همکاری‌های اقتصادی تهران و اسلام آباد. و مقام حماس 30 جنرال و افسر بلندپایی اسرائیلی را در اختیار داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان در دیدار با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان تاکید کرد بدون تایید و موافقت حکومت افغانستان هیچ نشستی درباره این کشور به نتیجه نمیرسد. زمیر کابلوف در دیدار با امیرخان متقی همچنین خواستار آن شد که کشورها با افغانستان رابطه دو جانبه برقرار کنند. گزارشی از ذبیح الله قریشی آمده بخش است.
بدون تایید و موافقت حکومت افغانستان هیچ نشستی درباره این کشور به نتیجه نمی رسد. این مطلب را زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان ابراز کرد. ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، از دیدار زمیر کابلوف، نماینده ویژه پوتین در امور افغانستان، با وزیر خارجه در دفتر کارش خبر داده میگوید در این دیدار پیرامون نشست آینده دوحه، روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور، مسائل منطقه و اشتراک نماینده طالبان در نشست آینده و ابتکار سازمان ملل در دوحه بحث و گفتگو شد. ابتدا متقی از حمایت روسیه در نشست‌های منطقوی و بین المللی قدردانی نموده به گسترش روابط سیاسی و تجارتی بین دو کشور تأکید ورزید. متقی روابط افغانستان با کشورهای منطقه را در حال گسترش خوانده گفت اکنون امارت اسلامی با تمام کشورهای منطقه و نزدیک رابطه نزدیک و خوب داشته و سفارتخانه های آن فعال می باشد. متقی روابط افغانستان و روسیه را مهم خوانده تأکید کرد که واقعیت های افغانستان در نظر گرفته شود و اکنون شرایط در افغانستان حاکم نیست که نیاز باشد تا سازمان ملل نماینده دیگری به افغانستان اعزام کند. وزیر خارجه اضافه کرد که افغانستان با سازمان ملل در تماس است تا پس از معلومات درباره آجندا و ترکیب نشست آینده دوحه موقف خود را ابراز کند. ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان:
بهرنیو چارو وزیر روسیه سره د افغانستان اړیکې مهمې وبللې او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان اوسنی ځمکني واقعیتونه باید درک شي. او اوس په افغانستان کې داسې شرایط نه دي واکمن چې د ملګرو ملتونو لخوا د کوم ځانګړي استازي اړتیا دي وي. متقي صاحب زیاته کړې چې د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو سره په خبرو بوخته یې په دوحه کې د راتلونکي ناستې د اجنډا او ترکیب په اړه له کافي وضاحت وروسته به خپل دریځ څرګند کړي.
سپس زمیر کابلوف، نماینده روسیه در امور افغانستان، با بیان این که مهم است سازمان ملل در باره نشست دوحه با افغانستان به نتیجه برسد، تأکید کرد که نشست ها بدون توافق طرف افغانستان نمیتواند به نتیجه برسد و اضافه کرد کشورها به جای میکانیزم های کشورهای تماس مستقیم با حکومت افغانستان رابطه دو جانبه را برقرار کنند. ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان:
در روسیه دو ولسمشر ځنګړي استازي پر خپل وار ټینګار وکړ چې هر ډول ناسته چې د افغانستان په اړه جوړیږي باید د افغان حکومت هوکړه پکې اخیستل شوې وي. ښاغلي زمیر کابلو په ویل د دوحې په راتلونکي ناسته کې هم مهمه ده چې ملګرو ملتونه د افغانستان د حکومت توافق ولري. د دغه راز ټینګار وکړ چې د افغان حکومت له هوکړې پرته دا لړۍ کومه پایله نشي لرلی.
کابلوف تاکید کرد که امریکا باید داراییهای منجمد شده افغانستان را آزاد و تعذیرات یک جانبه و غیر قانونی بر بانک ها را بردارد و مسئولیت خود را ادا کند. نماینده روسیه با تاکید بر هماهنگی کابل و مسکو از وزیر خارجه دعوت کرد که در سال روان از مسکو دیدن کند.
دواړه هیوادونه باید لا زیات همغږي ولري. ښاغلي کابلو هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د روان کال په اوږدو کې مسکو ته سفر وکړي.
گفتنیست که زمیر کابلوف نماینده ویژه پوتین در امور افغانستان با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرا و قانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان پیرامون موضوعات مورد علاقه نیز گفتگو نمود. روابط روسیه و طالبان خوب توصیف می شود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
رئیس جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت گسترش همکاری‌های اقتصادی و تبدیل تجارت غیررسمی بین ایران و پاکستان به تجارت رسمی تأکید کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران که به دعوت رسمی رئیس جمهور و صدر اعظم پاکستان به این کشور سفر کرده بود، دیشب در ادامه برنامه‌های دومین روز سفر به پاکستان با حضور در دانشگاه کراچی در اجتماع جمعی از نخبگان، فریختگان، فعالان اقتصادی و علمای مذهبی این شهر دیدارها و رایزنی‌های میان مقامات دو کشور در اسلام آباد را در راستای توسعه رابطه اقتصادی، تجاری، فرهنگی، علمی و فناوری میان دو کشور سودمند و مفید توصیف کرد. رئیسی در بخش دیگر از سخنانش با اشاره به توافقات صورت گرفته میان ایران و پاکستان برای گسترش رابط در سطوح مختلف و هدف گذاری برای رسیدن حجم تبادلات تجاری به 10 میلیارد دلار در قدم اول، مرز بیش از 900 کیلومتری دو کشور را فرصتی ارزشمند برای توسعه، رفاه و رونق مناطق مرزی دانست. و با تأکید بر اینکه تجارت غیر رسمی بین دو کشور باید به تجارت رسمی تبدیل شود، تحقق این هدف را نیازمند همکاری صمیمانه همه فعالان اقتصادی و تجار ایران و پاکستان دانست و از فعالان اقتصادی و تجار دو کشور خواست تلاش خود را برای بالفعل کردن ظرفیت‌های متقابل مضاعف کنند. رئیسی پس از انجام سفر رسمی دو روزه به سه شهر اسلام آباد، لاهور و کراچی پاکستان به دعوت رسمی همتای خود و همچنین به منظور حضور در مراسم افتتاح ابر پروژه سد و نیروگاه اوما اویا وارد سریلانکا شد و مورد استقبال مقامات رسمی این کشور قرار گرفت. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت منطقه غرب آسیا قبل و بعد از اقدام تلافی‌جویانه و تنبیهی ایران به مناطق حساس و پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی تغییر کرده است. سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در آیین رونمایی از طرح جامعه دانشگاه عالی دفاع ملی که با حضور مقامات لشکری و کشوری برگزار شد با تأکید بر اینکه در شرایط حساس کنونی منطقه دانشگاه عالی دفاع ملی باید شرایط آینده کشور و منطقه را مورد بررسی قرار دهد افزود در عملیات تنبیهی وعده صادق پاسخ محکمی به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق داده شد. رژیم صهیونیستی دوشنبه 13 حمل در اقدامی تروریستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق حمله کرد که منجر به شهادت 7 نفر از مستشاران ارشد نظامی ایران شد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوای ایران اقدام تل‌آویو را حمله به خاک جمهوری اسلامی ایران عنوان و تأکید کردند رژیم صهیونیستی تنبیه خواهد شد. در همین راستا بامداد روز یکشنبه 26 حمل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با عملیات تنبیهی وعده صادق با فیر پهپاد و راکت به سوی سرزمین‌های اشغالی اقدام به تنبیه این رژیم متجاوز کرد. یک عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفت جنبش حماس به تنهایی 30 جنرال و افسر بلندپایه اسرائیلی را در اختیار دارد. این مقام مسئول که نامش فاش نشده است در گفتگو با العربی الجدید افزود: نمی توانیم شمار اسیران زنده اسرائیلی را اعلام کنیم، ولی تعداد آنها بسیار بیشتر از آماری است که رسانه‌های اسرائیلی اعلام می کنند. و اضافه کرد جنبش حماس به تنهایی حدود 30 جنرال و افسر عالی رتبه اسرائیلی را در اختیار دارد که روز 7 اکتبر یا 15 میزان از مقرهای نظامی و برخی مقرهای امنیتی حساس به اسارت گرفته شدند. این عضو ارشد حماس در ادامه گفت این اسیران در مکانهایی با حفاظت شدید و به دور از دسترس نظامیان اشغالگر نگهداری می شوند و دسترسی به آنها در هر شرایطی غیر ممکن است. و اظهار کرد بنیامین نتانیاهو و وزیران کابینه‌اش از ترس واکنش صهیونیست‌ها و برافروخته شدن آتش خشم نظامیان اطلاعات اسیران خود را اعلام نمی کنند. این مقام برجسته حماس افزود تنها راه آزادسازی اسیران اسرائیلی مذاکرات جدی است که با آتش بسته کامل و با سازی نوار غزه منجر شود. و تعداد اجساد بیرون کشیده شده از گور جمعی کشف شده در شفاخانه ناصر در شهر خان یونس در جنوب غزه به 283 مورد رسیده است. این گور جمعی روز شنبه این هفته در روند عملیات جستجو در شفاخانه ناصر کشف شد. رئیس دفاع مدنی در خان یونس به خبرگزاری CNN گفته است که آنان روز دوشنبه 73 جسد دیگر را از این گور جمعی بیرون کشیدند و در مجموع شمار اجساد به 283 پیکر رسیده است. با گفته یمن ابو سلیمان، برخی از اجساد با دست و پای بسته پیدا شدند که حاکی از اعدام‌های غیر قانونی است. مقام های غزه پیش از این گفته بودند که آنان در جستجوی 400 جسد هستند که پس از خروج اردوی رژیم اسرائیل از شفاخانه ناصر مفقود شدند. یک خبرنگار CNN که از این گور جمعی بازدید کرده مدعی شده است که مردم غزه در ماه جنوری زمانی که شفاخانه ناصر در محاصره اردوی اسرائیل بود، اجساد اعضای خانوادهشان را به طور موقت در محوطه این شفاخانه دفن کرده بودند. با گفته این خبرنگار، اردوی رژیم اسرائیل ظاهراً برای شناسایی گروگان‌ها این اجساد را بیرون کشیده و پس از آزمایش DNA دوباره در یک گور جمعی دفن کرده است. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان: نشست آینده دوحه بدون موافقت طالبان به نتیجه نخواهد رسید. تأکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر گسترش همکاری‌های اقتصادی تهران و اسلام آباد. و مقام حماس: 30 جنرال و افسر بلندپایی اسرائیلی را در اختیار داریم. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان در دیدار با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان تأکید کرده که بدون تایید و موافقت حکومت افغانستان هیچ نشستی درباره این کشور به نتیجه نمی رسد. در این زمینه گفتگو کردم با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه.
جناب آقای عزیز احمد فانوس، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، عرض سلام بر شما. زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان در دیداری که با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان داشته، اظهار کرده که سازمان ملل متحد باید در نشست دوحه درباره افغانستان به توافق برسه و این مسئله بدون تایید و موافقت حکومت طالبان ممکن نخواهد بود. روسیه پیشتر هم از حضور هیئت طالبان و ایفای نقش فعال اونها در نشست‌های مربوط به افغانستان حمایت کرده. این حمایت روسیه را شما چگونه ارزیابی میکنید از حکومت طالبان؟
خب قضایا به اندازه روشن از فکر میکنم. طوری که به شما معلوم است که یک رقابت جهانی در مسئله افغانستان در طول نیم قرن اخیر بوده، کشمکشی که یعنی یک دولت باید باشه در افغانستان که متمایل به قدرت ها یا به طرف سوسیالیسم در زمان شوروی یا به طرف کاپیتالیسم امریکا و متحدایش و همچنان متحدای این طرف. بنابراین ای در افغانستان که کشور کوچک بوده ایجا آسیب پذیر بوده از این قدرت ها، بالاخره مجبور بوده که متمایل باشه به یکی از این قدرت ها و هیچ وقت هم نبوده که از تأثیر از این قدرت ها فارغ باشه. بنابراین من فکر میکنم روسیه میخواه که در افغانستان خب حکومت باشه که لااقل دست نشانده امریکایی ها نباشه. همین کفایت میکنه برش نظر به تجربه که حاصل کرده در طول نیم قرن اخیر، اما بیشتر نمیخواه. اما امریکا فکر میکنم زیاده خواهی داره، فکر میکنه که ما 20 سال دیجا بودیم سرمایه گذاری کردیم، باید سهم بیشتر داشته باشه و دولت بیشتر متکی با ما یا در رابطه با ما باشه که قابل پذیرش بر منطقه برای بزرگ مانند روسیه و چین نیست. و بالاخره در اگر پافشاری زیاد بکنه امریکا که در این جهات هم طرفدارش باشه دولت و نشاندهش باشه، فکر میکنم برای غلط توان میشه و هیچ وقت هم موفقیت نخواهد کرد، چون حال در برابر قوای قوی منطقوی سران.
بله جناب آیفانوس، کابلوف بحث ارتباط مستقیم و دو جانبه کشورها با افغانستان را مطرح میکنه و این موضوع در حالی است که روسیه هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. آیا به نظر شما اظهارات کابلوف مقدمه‌ای میتونه بر شناسایی رسمی حکومت سرپرست افغانستان سوی مسکو باشه؟
خب به این صورت، به خاطر که همین که به رسمیت نشناختن به معنای نیست که یک قدرت میواری را در افغانستان قبول دارن، یعنی بر میواریت حکومت فعلی یا حاکمیت فعلی بچرخه، نه اینکه باز هم تحت نفوذ و فشار پاکستان و امریکا باشه.
آقای متقی موضوع معرفی نماینده افغانستان در سازمان ملل هم مطرح کرده و گفته ما نیازی به معرفی نماینده نداریم. آیا طالبان میتونن فردی اقدام بکنه در ارتباط با کشورهای جهان؟
یقینا میتونن، به خاطر کال تمام سرزمین در اختیارشان است و بالاخره افغانستان تا یک حد امنیت سراسری هم تامین بکنن و چنین گروهی در مقابل از اینا قرار نداره، مثل که ما دیدیم که در روز مجاهدین هم چنین اتحاد را با میان آورده نتانستن و مخالف های اینا هم نتانستن چنین کار را بکنن و یقین هم که وقتی اینا میخواهند که با میور مخالف ها دیگر ها عمل کنن، فکر میکنم که با معنی ازی است که میوریت با دست حاکمیت فعلی باشه، نه ای که کاملا اینا در حکومت آینده باشه. بنابراین در اون صورت یک مذاکره فراگیر خواهد بود و نتیجه خوب خواهد داد، به شرط که آمریکایی ها از آنمو یاد خواهی خود یک کم عقب نشینی بکنه.
به عنوان سوال پایان خدمت شما عرض میکنم، نماینده روسیه بار دیگر تاکید کرده که دارایی های افغانستان باید آزاد بشه و امریکا تعذیرات بانک ها را بردارد. چقدر احتمال داره این مسئله بدون شناسایی طالبان محقق شود؟
خب یقینم که چنین سهولت ها بر افغانستان اگه ایجاد نشه، امکانات ایجاد یک دولت فراگیر و مستقل هم در افغانستان به وجود نمیاید. بران پیش شرط های باید باشه برای تضمین های باید بتن برای کسایی که درگیر استن در افغانستان و خصوصا حکومت که فعلا در افغانستان حاکم است، برای از اینا باید از پیش امتیازات را قائل شوند. حتی اینا فکر میکنم که یک سلسله محدودیت های را که فعلا خلق کردن ایران مشروط ساختن و برسمیت شناختن و یا یک قسمت اعظم قدرت را در اختیار خود داشتن.
وزارت امور داخلی حکومت طالبان هزاران کیلوگرم مواد مخدر را به آتش کشید. گزارشی از زهرا سلطانی آماده پخش است.
3057 کیلوگرم مواد نشایی جامد و 22513 لیتر مواد نشایی مایع از سوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان در ولسوالی دهسبز شهر کابل با حضور برخی از مقامات حکومتی حریق شد. احمدالله محمدی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان میگوید که این مقدار مواد مخدر بعد از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در کشور از شهر کابل کشف و ضبط شده است.
جمعیت مواد مخدر دریزره او و 50 کیلوګرام جامد مادي مخدر دي او 2514 کیلوګرام غیر جامد مادي مخدر دي سر په داد دي مرکز چې کوم مادي مخدر دلته نیوسوي زبسوي د املن نور په توسو.
حسیب الله احمدی رئیس دفتر معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی حکومت طالبان هم میگوید که حکومت طالبان در امر مبارزه با مواد مخدر قاطع است و جامعه جهانی میخواهد در این راستا با حکومت طالبان همکاری داشته باشد.
نړیوال د افغانستان اسلامی امارات سره د خپلو همکاریو ته د پخا په څیر ادامه ورکړي ترڅو په ګډه سره وکولای شو چې د دغه شومې او د بشریت ضد پدیدې سره مبارزه وکړو.
در همین حال عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان از عدم همکاری جامعه جهانی در امر مبارزه با مواد مخدر با حکومت طالبان انتقاد کرده و تاکید دارد که حکومت طالبان با این پدیده با امکانات کم با تنهایی مبارزه می کند و ابراز امیدواری می کند که با تطبیق استراتژیک 4 ساله کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان به صفر برسد.
این استراتژی که ما ساخته شده در وزارت امور داخله استراتژی دراز مدت 4 سال است. اگر اون انشالله عملی شود و که 2 سالش تقریبا عملی شده، امیدوار هستیم که پدیده شوم به همکاری ملت با نجابت افغانستان، به همکاری رسانه ها و مردم انشالله کوشش میکنیم و متعهد را انشالله داشته باشیم. امارات افغانستان چیزی توانی که داره به خرج داده، انشالله که امیدوار هستیم این پدیده شوم به صفر برسه.
با این همه و گفته یه مسئولان وزارت امور داخلی حکومت طالبان، در نزدیک به 3 سال گذشته پلیس مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان فعالیت 900 کارخانه مواد مخدر را متوقف کرده و همچنان در پیوند با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر بیش از 9000 نفر را بازداشت کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
یک نهاد کمک رسان خارجی حدود 2 میلیون دلار برای احیای مجدد سیستم آبیاری و تهیه آب آشامیدنی در ولایت ننگرهار کمک کرد. محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
یک نهاد کمک رسان خارجی برای احیای مجدد سیستم آبیاری و تهیه آب آشامیدنی در ولایت ننگرهار مبلغ نزدیک به 2 میلیون دلار هزینه می نماید. مسئولان اداره ولایتی ننگرهار می گوید با آغاز کار این پروژه بزرگ برای صدها تن از باشندگان منطقه زمینه کار کردن فراهم خواهد شد. مولوی سید احمد بنوری معاون والی ننگرهار می گوید با نهاد خارجی کمک رسان موسوم به پی ام اس به منظور تهیه آب آشامیدنی صحی و همچنان ذخیره کردن آب برای فعالیت های کشاورزی در ولسوالی نازیان این ولایت که در نزدیکی خط فرضی دورن موقعیت دارد تفاهم نمای هزینه کردن مبلغ نزدیک به 2 میلیون دلار را امضا نمود. معاون والی ننگرهار گفت اداره یاد شده ظرف 3 سال آینده این پروژه را تکمیل می نماید که در این مدت برای صدها تن از باشندگان منطقه زمینه کار کردن فراهم خواهد شد و هم برای مردم آب آشامیدنی صحی و آب مورد نیاز فعالیت های کشاورزی آماده خواهد شد.
ستاسو دغه انتخاب در موږ هم غوښتنه وه سه انتخاب میکړی او ډېر ښه پزه انتخاب دی. ستاسو چکن پروژه دی یقینی چې دا بنیادی او اساسي پروژه دی. په دې کې چې دا کومې اوبه د موږ نه خوشې ځي په دغه موسم کې چې اوس اوبه ډېرې دي برنه په غرونو کې واوره راولې کېږي د دې حفظ و مراقبت به هم وشي دا به هم خوشې نه ځي او بل په دغه دویم کاله کې به دلته خلکو ته د کار زمینه برابره شي او دا خلک دغسې پروژو ته ضرورت لري نو د دې خلکو دا مشکلات تقریبا چې تاسو دغسې بنیادي پروژې دلته کړې کې په دې ټولو ولسوالو کې د دې خلکو بنیادي ضرورتونه پرې رفع کېږي د دې خلکو ته کار پیدا کېږي په دې سره د جنۍ پیښو هغه مخنیوی کېږي نورو پیښو مخنیوی کېږي خلک مواد مخدر ته نشي توکو دې ته مخه نه کوي ځکه کار یې پیدا شو مصروف شو ځوانان.
معاون والی ننګرهار همچنان از فعالیت های قبلی این اداره به خوبی یاد نمود و از مسئولان آن خواست تا این گونه پروژه های حیاتی و اشتغالزار در ولسوالی های دیگر این ولایت نیز راه‌اندازی نماید. در این حال انجینر دیدار مشتاق نماینده این اداره گفت در این پروژه که هزینه مجموعی آن بیشتر از 1,800,000 دلار می باشد احداث 3 کانال به طول 9 کیلومتر پاکاری و ترمیم اساسی یک کاریز و 3 چشمه آب ساخت 7 بند آبگردان برای ذخیره کردن آب باران و همچنان ساخت دیوارهای استنادی شامل می باشد.
نو د دې کانال په اخره کې بیا دو رقم حوزونه در یا دندونه جوړو یو دا چې د کاریز او هغه ځایونه چې پکړې د چینې اضافي اوبه چې د شپې خلک نه استعمالوي دا به دې کڼ ته راځي د شپې به ذخیره کېږي د ورځې بیا خلک ورکوي
انجینر دیدار مشتاق همچنان گفت علاوه از تهیه آب سیهی آشامیدنی حدود نزدیک به 2000 جریب زمین در ورسوالی نازیان تحت آب شده و آماده فعالیت های کشاورزی خواهد شد. با گفته انجینر دیدار کار عملی این پروژه ماه آینده سال روان آغاز و ظرف 3 سال آینده به پایان خواهد رسید که بعد از بهره گیری این پروژه برای مدت 5 سال دیگر مراقبت تکنیکی این پروژه از جانب آنها صورت خواهد گرفت و بعدا به اداره حوزه دریایی ولایت ننگرهار سپرده خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
بخش بعدی خبرها در ساعت 2 به وقت کابل خواهد بود. زورتان بخیر.
شما بهتر می دانید. اصالت نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه کرد ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت. اصالت یعنی دلت نمیایه دل بشکنی، دلت نمیایه دروی دورنگ باشی، دلت نمیایه آدم ها رو بازی بتی و دلشانه بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی. برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت داره. من خوال خورد استم، ولی شمایی که کلانتر هستین، شمایی که بزرگتر از مستین، این چیزا رو بهتر میفهمید.
چرا عشق همه ماتم خدایا این جهان تو گرفته ابرومه از غم زمین و آسمان تو فارغ از هر غمی کن بنارمی دل هر آدمی شود حریمه عشق و محبت کسی نبیند اندوه و مهنت دفعه آرزو گشتم کو به کو ننشانی از او نماند راهی چرا الهی نماند راهی چرا الهی چون میدی به فردایی در این هنگامه قوقا شده این هم معمایی همه با هم ولی تنها که
کی شود ای خدا که تمام جهان یک دل و یک زبان پیام صلحی به هم رساند، سرود شادی با هم بخواند. کی شود ای خدا که تمام جهان یک دل و یک زبان پیام صلحی به هم رساند، سرود شادی